أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجس عليم. توفیق نیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت های خوش و فرخنده انتهای رجب ابتدای شعبان، محضر مبارکتون آیات بینات سوره مبارکه سبع را تقدیم می داریم و این شب هم در این شب بسیار مبارک و شب حادثه عظیم آفرینش و خلقت از ازل تا ابد، شب برترین جلوه الهی در عالم ملک و در عالم هستی، مبارک شب و فرخنده شب مبعث نبی مکرم اسلام، ابتداعا ادامه آیات و مباحث گذشته رو پیگیری میکنیم و در انتها هم اشارتی به مناسبت. فرمود لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم. منظر اون باره که دوستان دیشب چنین اشاره شد که ذات باری تعالی بعد از بیان شمه ای از قدرت و علم خیش از آغاز این سوره مبارکه تا آیه چهارم، یعنی در طی سه آیه پیشین، مقدمه سازی فرمود برای طرح مسئله جدی قیامت. در آیه سوم اشاره‌ای به انکار و استنکار مشرکان و کافران در اصل این پدیده عظیم الهی، اونگاه به احاطه علمی خداوند و اینکه ذات باری تعالی مشکلی از جهت قدرت و علم در پا بر جایی قیامت ندارد، بهانه خوبی شد لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات. گویا این آیه مبارکه همان گونه که دیشب اشاره کردیم در حکم یه برهان تلقی می شود، یعنی استدلال برهانی است از سوی ذات باری تعالی برای چرایی اقامه قیامت. بهانه خوشی شد که به این جهت خدمت دوستان یه شمه از این گونه آیات قرآن رو، یعنی آیاتی که در حکم برهان مستند به قرآن است، خدمت دوستان عزیز ردیف کردیم و اشاره شد اگر بنا باشد ما به این دست از آیات قرآن در معاد اشاره کنیم، بدون تردید اولین اونها برهان توحید است که الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامه. توحید ذات باری تعالی اقتضا می کند اساسا این که عالم قیامت باشد، و اگر جلوه‌گری موحدانه خداوند صرفاً منحصر به این عالم در حوزه زندگی انسان باشد، نقصان در توحید است. توحید معنای کامل خودش رو پیدا نمی کند. به دنبال اون برهان فطرت رو گفتیم، این که انسان در ذات خیش حس خلود و جاودانگی دارد از همون روز نخستین که آدم از همین مسیر پایو به تعبیر ما می لغزد و از شجره ممنوعه و درخت ممنوعه می خورد. این حس خلود اقناع و ارضا نمی شود مگر با مفهوم معاد و قیامت. اشاره به برهان هدفمندی و حرکت مستمر کردیم که تمام موجودات عالم در حال فعل و انفعال، تحول تا سکون و قرار، قوه به فعل، من جمله وجود انسان، الی ربک یوم اذن المستقر. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. وجود انسان آن با آن در حال سیر و حرکت و سیرورت تا اون قرار ثابت، که این قرار در این دنیای بیقرار دست نمی دهد. در این دنیای خرد و ناچیز چنین حرکتی مشخص است که شکل نمیگیرد و انجام و انتهایی برای آن نیست. برهان حکمت و اعتراض از عبث رو گفتیم که لازمه ی آفرینش الهی این است که زندگی منحصر به این 50 60 70 80 100 سال عمر یک انسان نباشد و این کاخ برافراشته و ذات باری تعالی اگر ساخته باشد که بگوید کل من علیها فان تا همینجا و خسرانا، این متاسفانه باید بگوییم بازی کودکانه بیش نیست که چنین سرمایه گزافی صرف شود و آنگاه با یه تلنگری تمام آن فرو بپاشد و از میان برود که دکن دکا شود و اذا زلزلت الارض و زلزاله ها باشد. اگر این چنین باشد قطعا باید حکمت الهی اقتضا می کند که به دنبال این هزینه برای این زندگی زندگی ها باشد و حیات ها باشد که این مقدمه برای وصول و دستیابی به اون زندگی بعدی باشد. و فحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. ششمین نکته رو برهان حقیقت گفتیم. در دنیا هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست جز به خلوتگاه و حق آرام نیست. هر سو رو که نگاه میکنید جز وحشتم نیفزود. به هر طرف که نگاه میکنید باطلی رو میبینید که ممزوج به حق شده است یا خودش رو داره در چهره باطل نشان میدهد و متاع خودش رو عرضه میکند و انسانها رو جذب میکند. متاسفانه ما امروز در دنیا حق محض رو نمیبینیم عزیزان، کمرنگ میبینیم، در حاشیه میبینیم. باید عالمی بیاید که حق به تمام معنا خودش رو عیان کند و آشکار کند. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. یه عالمی که جز حق در آن چیز دیگری وجود نداره، دیگه رنج نمیبرند اهل معرفت و دل از باطلی که در لباس حق خود رو نمایش میدهد. و لبسنا للخداع مسوک زبین فویل للقریب اضاعتانا. به تعبیر صاحب این بقعه مبارکه بر تن پوستین میش کرده ایم، اما وای بر غریبی که بر ما وارد شود که گرگی در جامعه میش مقابل او ایستاده است. گاه میبینیم باطلی که چنین جامعه حق بر او پوشیده شده است و چه اتفاقاتی در این وجود و هستی افتاده است و میافتد. برهان حق اقتضا میکند که والله یقضی بالحق، خداوند حاکمیت حق خودش رو در عالم قیامت اثبات و احراز کند و نشان دهد حق سره و یک دست. اگر من بخوام این بحث رو ادامه بدم باید حدود 20 عنوان رو از قرآن انتخاب کنیم. مثلا میشه فرض کنید به برهان قدرت اشاره کرد که گاه در بحث اقامه قیامت حضرت باری تعالی بلا قادرین علا ان نسوی بنانه اشاره میکنند که این در محدوده قدرت ماست که ما بتوانیم سر این انگشتان رو اقامه کنیم. با هوه با کل خلق نعلیم است. این بحث کاملا برهانی است. قدرت او بی انتها و بدون حصر هزاران بار میتواند این عالم رو فرو بریزد، بازسازی کند، اعاده کند، ابداع کند، ایجاد کند و این طبیعی و روشن است. دهای قرآن به این شیوه اشاره به معاد میکند. آن دیگه من اجازه بفرمایید که اشاره کنم به اون چه در خود این آیه شریفه بود و میتوان گفت نهم هشتم برهان عدالت که این آیه اشاره به برهان عدالت میکند. فرمود لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات. قیامت واجب است اقامه شود به دلیل این که هم نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین. عجیب. هم نجعل الذین، آیا گمان میکنید ما پروردگار قرار میدهیم سوره مبارکه صاد آیه 28، آیا ما قرار میدهیم اونها که ایمان آوردند و عمل صالح کردند مانند مفسدین؟ آیا اینها رو ما در یک رتبه و در یک حد و جایگاه قرار میدیم؟ این با کجا، با کدام ناموس عدالت الهی سازگار است؟ هرگز چنین چیزی دست نمیدهد. ام نجعل المتقین کالفجار. آیا عدالت الهی این اقتضا میکند که فاجر و متقی با هم زیر آسمان زندگی کنند، بنوشند، بخورند، بعد به گور برند؟ تمام. هرگز چنین نکته‌ای رو کسی هیچ ذهن آزاد و آزادواری نمیپذیرد که چنین بی‌عدالتی موج زند و هیچ اتفاقی هم نیفتد. باید صحنه‌ای باشد که فاجر و متقی، مؤمن دارای عمل صالح به تعبیر قرآن، مفسد. افمن کان مؤمنن که من کان فاسقا لا یستوون. نمیشه که اینا یکی باشن. باید هر کدام به نتیجه رفتار کردار و حاکمیت عدالت در حق اونها برسند. این برهان عدالت است که بارها در آیات شریفه قرآن اشاره به اون میشه. البته خب بحث بقاء روح اینها رو هم گفتیم دیشب که بماند همین رو تمامش کنم. در این آیه فرمود لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات. بله چنین میکند خداوند سبحان. ببینیم در آیه بعد از این که گفتن قال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قیامت نمی آید، خطاب رسید به صاحب مبعث فردا. قل، پیامبر بگو، بلا. اشاره کردیم این کلمه اضرابه، یعنی معنا رو از قبل برمی گرداند. نمی آید، بلی می آید، آری می آید. و ربی، سوگند به پروردگار من، لتأتین نکم، قطعا می آید ساعت و قیامت. عالم الغیب، این کلمه عالمه، کسرهی که بر کلمه عالمه خونده میشه در قرائت، حفظ از عاصم عالمه قرائت شده است. اگر عالمو با رفع هم بخونیم اشکال نداره، یه مبتدا خبری داریم که اینطور میشه، اما این عالمه صفت ربه و همین خاطر که با کسره خونده میشه. و ربی بعد عالم الغیبه، اون عالم غیب و شهود که آگاه بر تمام ذره ذره اجزای وجود و اعمال شماست، که لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، که کوچکترین مثقال ذره در وجود کمتر یا بیشتر از اون از علم او و قدرت او خارج نیست، اقامه می کند این ساعت را لیجزیه، تا آنکه به سزا و جزا برساند اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. اولئک لهم مغفرتون. حالا این جزا چیست؟ پس خداوند قائمه عدل می کند، سوگند که چنین امری محقق می شود. برهان اون هم آورده شد، برهان عدالت الهی است که خداوند جزا دهد مؤمنین دارای عمل صالح رو. دیگه ما از این عنوان جامعه تر تو قرآن نداریم. اینهایی که گفتیم متقین، فجار، همه داخل همین عنوان است. یعنی مؤمن دارای عمل صالح ملاک اصلی است که بازار او بازار قیامت است عزیزان. قوغا سالاری او دیگه در قیامت است که بود اونجا قوغا کند مؤمن دارای عمل صالح، و دیگه شکوه او، عظمت او، جلوگری او در اونجا خودنمایی می کند با اجرای عدالت ذات باری تعالی. اولئک لهم، تعبیر رو ببینید، اولئک، نه اینها، آنها. یعنی ذات حق وقتی میخواد اسمشون رو هم ببرد با اشاره میبرد، اون هم اشاره دور، با تعظیم، با تکریم. اونها، این بزرگان، این مؤمنان دارای عمل صالح، لهم مغفرتون و رزقون کریم. این عدالت الهی در حق اینهاست، این جزای الهی در حق اینهاست. شامل اینها میشود مغفرت و رزق کریم. خب دو چیز رو قرآن فرمود، ابتداعا مغفرت بعد رزق کریم. نکته زیبا این است، خب مغفرت غفران الهی است، پوشش خداوندی است، پوشش الهی بر کاستی ها و کمبود هایی است که بندگان او دارن، این غفران است. فرمود مغفرتون. حالا این که اینجا ذات باری تعالی ابتداعا مغفرت رو میفهمد، بعد رزق کریم، که الان رزق کریم رو توضیح میدم که این رزق چه رزقی است که خداوند در دنیا نداده است و در جهان آخرت این رزق رو میدهد به مؤمنان دارای عمل صالح. ما در دنیا رزق کریم نداریم، این رزق مال جهان دیگری است که ساختار اون عالم با رزق کریم میسازد، و الا ماهیت و مزاج این عالم محدود ما با رزق کریم سازگاری ندارد، با توضیحاتی که خواهم گفت. اما اول فرمود مغفرتون و رزقون کریم. یکی دو علت داره. خب یه نکته که اون مفسران دارن، این مؤمنین دارای عمل صالح، عمل صالح یه دغدغه هایی دارن وقتی پا به اون عالم میگذارن. یعنی احساس میکنن بالاخره شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی. میدونن بالاخره یه جایی تو عمر یه جایی پا لغزیده است، یه اتفاقی افتاده است، یه مسائلی دست داده، اینها خارخار ذهنی میشه، اینها نگرانشون میکنه، دغدغه خاطرشونه، به همین خاطر یه خوف و رجایی دارند. خداوند حکم خوف و رجاشون رو اینجا اجرا میکند، مغفرتون خوفشون رو بر میدارد، رزق کریم رجای اینها رو وارد میکند و تأیید میکند. پس ابتداعا مغفرت میاد که دلنگرانی ها از خاطرشون زدوده شود و بر جان شریفشون ملالی نباشد، بعد رزق کریم. این نکته ایست که عموم فسران دارن، منم با همین بیان البته خاص عرض کردیم. اما یه نکته لطیفتر اینجا میشه گفت و اون اینه که عزیزان خوب دقت بفرمایید، دیشب یکی از براهینی که گفتیم برهان رحمت بود، یه نوشته ای رو یه عزیزی که من التفاتم نکردم که کدامش از عزیزان بودن بعد از بحث به من داده بودن و سار محبت فرمده بودند و حالا ایشان با یه بیان خاصی نوشته بودن، بله این همون خدایی است که می‌خوایم، یعنی اون خداوندی که به این حد از رحمتی که در دنیا ما را برخوردار می‌کند ابدا ذات او رضایت نمی‌دهد، بلکه یه مغفرت واسعه را، یه رحمت بی انتها را برای ما در نظر گرفته است و مهیا کرده است و کتب علی نفسه الرحمه، و تا این رحمت رو به بندگانش نرساند به تعبیر کودکانه ناچار زیق خناق ادبی من عرض میکنم آرام نمیگیرد، تا این رحمت رو به بندگانش نرساند، چون ولذالک خلقهم الا ما رحم ربک، سوره مبارکه هود، ولذالک خلقهم، ذالک برمیگرده به چی؟ به رحمت، چون برای رحمت آفریده شما را، پس میبردتون تا به رحمت شما را برساند و واصل کند. رحمت الهی عزیزان سرازیر به سوی ما، خوب دقت بفرمایید، رزق الهی در حال باریدن بر ماست، اما ما یه موانعی بین خودمون و رزق و رحمت خداوند چه میکنیم؟ ایجاد میکنیم. این موانع نمیگذاره ما مشمول رحمت بشیم، نمیگذاره مشمول رزق کریم بشیم. سعدی از دست خیشتن فریاد، اگر فریادی هست از دست خود ماست که بین خودمون و بین رحمت خداوند با عقاید باطلمون، با توهمات ذهنیمون، با رفتارهای کج و ناروامون این حاجب فاصله رو میگذاریم. باید یه عاملی بیاد که این مانع رو برداره تا مقتضی اثر خودش رو بکنه. کبریت رو زدید میخواد بسوزانید این کاغذ رو، اما بالاخره بین این و اون یه رطوبتی حائل شده نمیگذاره این بسوزه، یه عائق اومده نمیگذاره. این عائقه وقتی برداشته شد حالا رسانا میشه. این اعمال و کاستی ها این که ما داریم اول برداشته میشه. با چی برداشته میشه؟ با مغفرت. مغفرت که اومد برداشت، بعد دیگه خود به خود رزق کریم میآید و اثر میکند. لذا ابتداعا خداوند اشاره به مغفرت میکند که مانع، خدا مانع بین فیض سرمستانه خودش رو و جان بندگان مؤمنش رو از میان بر می‌دارد تا رزق کریم به آسودگی بر وجود جانشون اندرون آید. خیلی لطیفه. لهم مغفرتون و رزق کریم. خب حالا این رزق کریم چیست؟ کریم یه عنوان قرآنی است که بارها خدمت دوستان گفتم، از شریفی کل نوعن، ممتاز هر مجموعه رو کریم میگن. دیگه نمیخوام استشهاد بیارم خدمت دوستان. در باب رزق در دنیا اولین نکته این که به ذهن ما وجود دارد همیشه این دغدغه ایست که بالاخره تامین کردن و عرض به خدمتون انبارها رو پر کردن و نمیدارم کالاهای اساسی رو پیش بینی کردن و این کاری است که تمام ملت ها و دولت ها به فکرش هستیم و خرد و کلان در فکر این مسائلیم. به دلیل پایان پذیری رزقمون در دنیا، رزق پایان پذیر است، اما ویژگی رزق کریم یک آن است که پایان نداره. شما تصور بفرمایید انبارهایی در اختیار شماست که اینا هیچگاه لا نفادله، پایان نداره. چه حالی داره انسان وقتی بدون رزقی است که اجر غیر ممنونه؟ ممنون یعنی قطع شدنی، از ماده منه به معنای قطع شدن. این مزدی است بی پایان، انتها برای اون نیست. یک رزق کریم این است، برخلاف اون که رزق دنیا بالاخره از اول برج جوری حساب میکنیم که با آخر برج برسد امورات، نکنه نیمه برج ولو حسابم بکنن باز بعضی همون میمانیم، اما حساب میکنن که نمانن دوستان، این ممنونه قطع میشه، یه کاری میکنن که قطع نشه اونجا، میشه اجر ممنون، اجر غیر ممنون. یک دومین عامل و نکته زیبا، رزق دنیا بدون عنا و مشقت و زحمت دست نمیدهد، نابرده رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، به قدر الکد تکتسب المعالی و من طلب الالا سهر اللیالی، تا تلاش و کد و کوشش نباشد کسی مرزوق نخواهد بود، قانون خدا هم اینه، ذات باری تعالی هم از آسمان بر سر بندگانش نمیریزد، بلکه وبد حقو من فضل الله، برید بجویید فضل خدا را، ابتقا یعنی طلب با زحمت، یعنی طلب با شدت، برید به شدت طلب کنید، از رزق خدا هم بخواهید. پس در دنیا رزق با تلاش و کوششه، با زحمته، اما رزق کریم رزقی است که زحمت ندارد. هم فی مشتهت انفس و هم خالدون، اشاره میکنن رزق میاد، اشاره به دستم نه، با چشمم نه، فقط خطور به قلب، به قلبشون خطور میکند رزق الهی، برای اینها چی میشه؟ مهیا میشه، یعنی بدون هیچ دغدغه و دلواپسی رزق مهیاست. این دو. سومین ویژگی که رزق الهی یعنی رزق کریم در اون عالم دارد برای مؤمنین اینه که ما رزق، بله حالا یه موقعیتی هم دست داد، شرایط اقتصادی هم خوب هماهنگ، که خیلی هم نگران نداریم، بالاخره رسید امورات به حدی که گمان کنیم چنین و چنان است، و زحماتمون هم کشیدیم دیگه، حالا یه موقعیه که احساس میکنیم که زحمات هم کشیدیم، داریم بهره برداری میکنیم از این رزق، بله، اما خیلی به قولون بزرگ بالاخره وقتی اومد باید گفت، اما خلاف ادب میشه، اما عذرخواهی میکنم دیگه، بالاخره گفت، یک دم نشد که بی سر خر زندگی کنیم. یعنی رزق میاد، اما رزق تکدر توش داره، ناخوشی توش داره، دست باز، موقعیت خوب، مشکلی هم نیست، امورات هم به سامان و به قاعده شده، اما تا که بر سر خان این گسترده رزق کریم نشستیم، زنگ ها برای که به صدا در می آید، خبر می دن آقا فلان عزیزت فلان جا اینطور شد، خبر می رسد آقا دختر خانم انما اموالکم و اولادکم فتنه، آقا پسر چنین، تمام این رزق خوشی که بر سر سفره اون نشستید و الان منتظر این روزها بودید که وقتی اینطور بشه اینطور می شنه به خونه فلان چی، اما الان می بینیم که وای چه اوضاع و احوالیست با این روزی ها و این رزقی که داریم. یعنی این تکدر و ناخوشی ها می آید سایه خودش رو بر رزق می افکنه. رزق اون عالم الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن انت ربنا لغفور شکور الذی اهلنا دار المقامت من فضله، دیگه جاییست که لا یمسنا، هیچ مس سوئی نیست، هیچ مس لغوبی نیست، با تمام لذت خوشی محض، شیرینی یک دست در انتظار مؤمنان و بندگان شایسته. پس رزق کریم سه ویژگی دارد، یک پایان پذیر نیست، دو بدون زحمت و مشقت است، سوم بدون تکدر خاطره، بدون تشویش هاست و دلنگرانی ها و استراب هایی که میگوییم باشه این آرامش قبل است طوفان است، خدا میدونه باز چند روزی عمرمون خوبه چه اتفاقی میخواد بیفته، یه چنین حالتی که در دنیا به قاعده دنیا میبینیم، خلاصه کار کم یا زیاد بر سر هممون میآید، و به تعبیر زیبای امیرالمؤمنین لا تصیبون نعمتا الا به فراغ اخرى، یه نعمت میاد یه چیزمون گرفته میشه، لا تصیبون نعمتا الا به فراغ اخرى، فرمود اولئک لهم مغفرة و رزق کریم. حالا اینها یه گوشه‌هایی که من دارم عرض میکنم، اما دیگه حقیقت این رزق کریم، اوج این رزق کریم رو دیگه آنیست که گاه بر زبان صاحب بعثت فردا وجود نازنین محمد مصطفی خداوند سبحان گهگاه در لابلای نغمه های دلنواز وحی اشاره کرده است و که به گاه خود گفته ایم تا اونجا که سلام قولا من رب رحیم، تا برسد به سلام مستقیم خداوندی که اوج رزق کریم است. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. خب اینجا بحث چی شد؟ اجرای عدالت الهی، برهان عدالت در چرایی وجود قیامت، این که از آن مؤمنین عمل صالح. اما اون طرف قضیه، خط مقابلشون، اونها که سعوا فی آیاتنا معاجزین. اون سعی یعنی چه؟ یعنی تلاش جدی، یعنی کوشا بودن. اونا که تمام تلاششون رو صرف کردن در ستیزه با آیات الهی، معاجزین که به عجز وادار کنن، زمینگیر کنن آیات الهی رو. اینجا در حقیقت معجزین باید باشه، اما باب مفاعله کار برده میشه، معاجزین گفته میشه، به دلیلی که باب مفاعله درشتر هست، یعنی تلاش بیشتر اینها رو میرساند. یعنی اینا هرچی در چنته داشتن رو کردن در ستیزه با آیات الهی که بتوانند آیات الهی رو زمینگیر کنن. اونها که تمام سعیشون رو مصروف کردن در ستیزه و جدل با آیات خداوندی، اولئک لهم عذاب، همونطور که اولئک لهم مغفرت و رزق، در انتظار این هاست عذابی. حالا این من رجز علیم میتونه این من بیانیه باشه، یعنی عذابی از این جنس، از جنس رجز علیم. خب طبعا اینها چه کردن؟ خوب دقت کنید ظرافت ها و باریکی های قرآن رو ببینید عزیزان. اینها کسانی هستند که اومدن با آیات خدا جنگیدن دیگه، یعنی کاری کردن که دیگه آیات الهی رو محو کنن دیگه، اومدن بازی کردن با عقاید مردم، با فکر مردم، عرض به خدمتون خیالات واهی افکندن، کفر پناکنی کردن، لجن پراکنی کردن. اینها این گروه رو داره قرآن میگه در اوج. واژه رجز خیلی لطیفه، بارها خدمت دوستان سخن رفته است در این باب. رجز، رجزه در لغت به معنای رجز، به معنای روجزه، به معنای نجسی، پلیدی، پلشتی. توجه دارین؟ از اسامی گناه رجز است در قرآن. حالا ریشه لغت رو که نگاه میکنیم خیلی جالبه. ریشه لغت، گاهی دیدی تو این فیلم ها یه حرکت های تندی رو نشون میدن، از افراد فیلم تند میکنن، سریع میبینی افراد چطور دارن حرکت میکنن. گاهی که فاصله قدم ها کوتاه میشود و سرعت شتاب پیدا میکنه، یه حالت لرزانی انسان ها پیدا میکنن، یه شتاب، این میشه رجزه، یعنی اون حالت استراب از تا از حرکت این چنینی به دست آمده، اینو میگن رجزه. لغت در اصل اینه. به همین خاطر است که شما در ذهنتون هست که فرض بفرمایید انتنکرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفى المؤتمن، به همین خاطر که در ذهنتون هست که انا الحسین ابن علی آلیت ان لا انفنی احمی ایالات ابی امزی علا دین النبی، نزدیکتر به ذهنتون بگم والله انقطعتمو یمینی انی احامی ابدا ان دینی، به اینها میگین چی؟ میگین رجز. میگین این بزرگواران در اون عرصات و در اون میدان عشق بازی رجز میخوندن. قاسم ابن حسن میگه آ من اینم، از ابوالفضل میگه من چنینم، سیدوشه، اینا میگن رجز. چرا اینا میگن رجز؟ این نوع بحر شعر است، به دلیل این فاصله تقطیعی کوتاه بین زحافاتش بهش میگن بحر رجز، چون حالت تکان دادن در آن دیده می شود. وقتی خونده میشه خواننده شنونده یه حالت به اصطلاح لرزشی پیدا می کند. خیلی جالب. حالا به گناه به شکل مطلق رجز گفته می شود. عزیزان، خانم ها و آیان، مهمترین عاملی که آرامش روح و روان انسان رو به هم می زند گناه، هیچ مسئله دیگه نیست. مهمترین اختلال روحی و روانی انسان بازتاب گناه در وجود ماست. این گناه هست، چون با روان و روح انسان و فطرت انسان و جعل الهی سازگاری ندارد، لذا ما را به هم می ریزد. اثر یه دروغ میشه یه استراب در درون شما، اثر یه لقمه حرام میشه یه استراب در درون شما، اثر یه ظلم و تعدی به بندگان خدا چه استراباتی می آورد، یه غیبت، یه تهمت، یه ربا، یه زنا، پناه به خدا می تمام به هم می زند. حالا فرد رو به هم می زنه، بعد جامعه رو به هم می ریزد. بعد می بینید چه بازاری می شود، چه اوزار آشفته بازاری می شه در بین جامعه و در بین بشریت. هیچ مانند اثر گناه اختلال ایجاد نمی کند و روان نجندی در انسان ایجاد نمی کند و استراب را از انسان نمی گیره. به همین خاطر به گناه رجز گفته میشه. بعد معانی بعدی و پلشتی و پلیدی و معانی بعدی دارد. حالا این کسانی که قرآن فرمود اینا چکار میگردن تو دنیا؟ اینها اومدن با کفر پناکنیشون، با لجن پناکنیشون اضطراب در ذهنها ایجاد کردن، ایمان مردم رو به لرزه در آوردند، اخلاق جامعه رو متزلزل کردند، لذا بازتاب اون استراب میشه چی براشون؟ میشه همون رجز. فرمود عواب من رجزن، همون رجزشون رو خدا بهشون میده، از همون جنسی که عمل کردن خدا عذاب رو از همون جنس بهشون میدهد. اما من رجزن علیم، از نهایت علم فعیل. ما در دنیا علیم نداریم عزیزان، یعنی هر دردی، هر ابتلایی، علمی که در دنیا هست، علم با علف همزه، با عین نه، میشه چی؟ میشه درد. هر دردی که در دنیا هست علم هست، اما علیم نیست، به دلیلی که پایانی داره. کدوم درد به نظر شما بالاترین درده؟ هر دردی رو که بگین تموم میشه، هر دردی رو که بگین یه بخش وجود ما رو گرفته، یه بخش رو ول کرده است، رها کرده است. اما اون دردی که تمام وجود رو میگیرد و تطلع علل افعده فانها علیهم موسده فی امد ممدده، این علیمه. اون عذابی که منطبق میشه بر تمام جسم و جان انسان و اون عذابی که انقطاع و پایانی نداره میشه عذاب علی. این نقطه مقابل اون مغفرت و رزق کریم دیگه این انسان ها هستن که باید انتخاب کنن که مستوجب عدالت الهی خواهند شد. اولئک لهم عذاب من رجس علیم. و یرا الذین قولا، چیکار بکنیم؟ کجا تشخیص بدیم؟ بریم سراغ چی که این مغفرت رو بگیریم یا اون عذاب میآید؟ در قبال این کسانی که سعو فی آیاتنا معاجزین، خیلی جالبه این قسمت، اینهایی که به شدت ستیزه با آیات الهی کردن. و یرا الذین اوتوا العلم، و میبینند اونها که به دیشان علم داده شد، الذی انزل الیک من ربک، اونی که از سوی خدا پیامبر بر تو نازل شده است، هو الحق. اینها میبینن این حقه، یعنی آیات شریفه قرآن و وحی. اون گروه سعو فی آیاتنا معاجزین، همشون رو مصروف کردن که ستیزه گویا هیچ کار ما امین الان نمیبینید در دنیا، خدا میداند لمس میشه. هستن عزیزانی که کاملا این رو مسلط، این تو دنیا میدونید این چه اتفاق داره میفته و پیش هست واقعا، که یه گروهی، یه سازمانهایی، یه نهادهایی، یه مردمی، یه افکاری تمام همتشون رو صرف کردن، یعنی هیچ انگیزه بالاتری برای زندگی جز ستیزه با آیات قرآن ندارن. رسالت اول و خط اول کارشون این است و بس، اصلا برای این نفس میکشن که قرآن رو بکوبن. سعو فی آیاتنا معاجزه، اون روز بوده است، امروز هم هست، نقطه مقابلش. و یرا الذین اوتوا العلم، و میبینند اونهایی که اوتوا العلم، اونهایی که بهشون علم داده شد، اینه که پیامبر انزل الیک من ربک، اونی که امشب ندای تکان دهنده او در اون بلندای جبل النور و در اون حرا شنیده شد که در نقطه آغازین فرمود اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اون سخنی که آغاز شد، این اهل علم، اینهایی که علم بهشون داده شده، میبینن این هو الحق، این عین حق است. و یهدی الی صراط العزیز الحمید و این هدایت میکنه به صراط عزیز حمید. من یه توضیح بدم در مورد این آیه و گروه مقابل قبلی ها. فرمود و یرا الذین اوتوا العلم، اونهایی که علم بهشون داده شد میفهمن این آیات حق است، دوم حق کارا و کاری که از اون برمی آید اساسی ترین کار یعنی هدایتگری. حالا اینو میرسیم. ببینید فرمود سعوفی آیاتنا، ستیزه با آیات. اینجا فرمود اونایی که علم داده شدن حق مبین رو تو این آیات میجوین. چی میفهمید از این مقابله با هم؟ نشان داده میشود که اونها که با آیات الهی ستیزه میکنن، ستیزه اینها بر اساس جهل است نه بر اساس علم. یعنی سعی عالمانه نمی کنن، سعی جاهلانه می کنن. یعنی به جهل و عناد ستیزه با آیات الهی می کنند اونها که می ستیزه می کنند. اگر پای علم به میان بیاید این گونه نیست، یا ستیزه با وحی از سر جهل است یا از سر طمع انگیزه های دیگری است که به دنبال اون به صحنه می آید. یا باید حساب ها باشد، صفر ها باشد و عدد ها باشد، یا باید جهل ها و حماقت ها باشد، یکی از این دو بیش نیست. یا از سر جهل ستیزه می کنند یا از سر طمع که جهد و به ها وستقیقنه تا انفس هم ظلمن و علو و زیاد خواهی هاست، ستیزه گری هاست که چنین می شوند. فرمود اما اونایی که اوت العلم، البته تعبیر تعبیر زیبایی است، اوت العلم، نه این که اونایی که رفتن که طلب علم کردن، یطلب العلم نیست، طلب العلم نیست، اوت العلم، اونایی که بهشون علم داده شد. پس مشخص میشه این علم یه علمیست که باید خداوند این علم رو دستشو باز کنه. خدا در این علم، العلم نورون یعظفه الله فی قلب من اراد ان یهدیه، باید از اون علمی باشه که خدا بخواد تو دل انسان بیندازد. یعنی این صرف اطلاعات ریاضی نیست، این آگاهی و دانش صرف نیست، دانشی است با بینش که خدا باید تو این دل بندازه، روشن کنه این خانه دل را و خانه ذهن را با این علم. اگر کسی به آگاهی و علم برسد، حالا به قول مطلق علم رو هم که بگیم، با نگاه علم و عالمانه و آگاهانه، هنگامی که نگاه میکند به این آیات، یرا الذین، بعد میبیند. اینجا ما توقع داشتیم خداوند فرمود یعلم الذین، میدانند اونهایی که علم دارن که این کتاب حقه. به جای یعلم فرمود یرا، نفرمود میدانند، فرمود میبینند. میدونی فرق چی میشه؟ یه مرحله از علم داریم که بهش میگیم چی؟ این علم، علم الیقینه، یعنی عین الیقینه. این نکته، یعنی اونقدر حقانیت در این آیات وجود داره که اگر کسی از مسیر علم و آگاهی بیاد به سراغ این کتاب، میبیند حقیقت را، نه اینکه میداند حقیقت را، لمس میکنه حقیقت را، میچشد حقیقتی را که بر قلب نازنین این پیامبر نازل شده است. خیلی تعابیر فوق‌العاده دلنشین و شگرفه. و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک، اینهایی که علم داده شدن، اومدن کار کردن و با علم اومدن سراغ قرآن، میفهمن اونی که از سوی خدا بر تو نازل شد پیامبر، هو الحق، حق مسلم است، ثابت، پایدار، هیچ لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، مثقال ذره باطل در 6236 آیه اون و جلوه نورانی اون دیده نمیشه. امشب خوندید یا میخونید اللهم انی اسألک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله علی رسولک المکرم، پروردگارا من از تو تقاضا میکنم به حق تجلی اعظمت در این شب بر قلب این پیامبر. تجلی اعظم چی بوده است؟ اقرا بسم ربک. خدا تجلی بالاتر از قرآن نداشته از ازل تا ابد. این بالاترین تجلی خداست در وجود، تجلی اعظمه، حق ثابت بدون باطلی در اون، من رب که اول حق. حالا بعضی از حقها هستن که حق نهند، اما خاصیتشون چیه؟ آیا این حق، این اهل آگاهی و دانش وقتی میفهمن این حقه، بعد چه اتفاقی میفتد؟ بعد درک میکنن و میفهمن که ویهدی الی صراط العزیز الحمید. این حق خاصیت هدایتگری داره. این مهم عزیزان، یعنی مهمترین ویژگی قرآن بحث هادی بودن قرآن است، کاربرد عملی قرآنه. این که قرآن بیاد در مقام عمل انسان رو انسان کند، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی صراط العزیز الحمید، اینه که بیاد انسان رو از ظلمت به نور بیاره قرآن. این که قرآن هدایت کند ذهن انسان را به بهترین شیوه فکر در رابطه با خدا و خود، جهان و هستی. این که انسان هدایت کند آدمی را به شیوه بهترین عمل کردن در ارتباط با خدا و خلق و خود. این میشه خلاصه هدایت قرآن. شد دو کلمه. یهدی ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. بیارد به راهی هدایت کند که بهترین شیوه فکر کردن و شناخت را در رابطه با خدا و خود و جهان، بهترین عمل کرد را در رابطه با خدا و خلق و خود به انسان آموزش دهد. این میشه خلاصه هدایت قرآن. اسم این چیه؟ اسم این صراط عزیز حمید است. اینها میدونن که این قرآن یهدی الی صراط العزیز الحمید، هدایت میکنند به صراط عزیز حمید. خب این دو صفت هم اومد، عزیز حمید، صراط. خود واژه صراط دیگه در سوره هم دقیقه گفتیم، اصلا در ذات این کلمه به اصطلاح بدون اعوجاج بودن، یعنی مستقیم بودن افتاده است. لذا درست هم هست این که بزرگان میگن قید مستقیم تأکید میکنه، جنبه تأکید، یعنی راه مستقیم مستقیم، راه مستقیم مستقیم بدون هیچ اعوجاج و انحراف هدایت میکند الی صراط العزیز. که این صراط عزیز حمید، کشنده این راه و تعیین کنندش کیه؟ چه کسی این راه رو تعیین میکند برای بشریت؟ العزیز الحمید، خداوند عزیز و خداوند حمید. چون عزیز فرمود، چون قدرت شو دارد، عزت و پیروزی و غلبه شو دارد که این راه رو برای همیشه بکشند و همیشه پایدار بگذارد. هزاران هزار راه در طول زندگی دیدید، هست، بوده است، خواهد بود، میان محو میشن، میرن در دل زمان گم میشن، اما یه راهی که همیشه میماند اون صراط مستقیم الهی است که خداوند عزیز این صراط رو پابرجا کرده است. بعد فرمود الحمید، خیلی هم پسندیده است، یعنی با تمام زیبایی ها، با تمام ویژگی ها خداوند حمید این صراط رو ترسیم کرده که اگر کسی بره تو این صراط تفکر و عمل، آمن و عمل و صالحات بشه، که نتیجه هدایت قرآن اینه دیگه، زندگی او، منش او، زنداری او، شوهرداری او، سیاست او، اقتصاد او، دیانت او، خلق او، همه چیز او حمید میشه، پسندیده میشه، شایسته میشه و جالب توجه خواهد بود. و قال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم. اینجا دیگه وارد ادامه آیه میشیم، چون من میخوام از روز بگم خدمت دوستان و از شب بگم خدمت دوستان از مبعث، لذا اجازه بفرمایید که من همینجا بحث آیه رو بگذارم، فردا شب ادامه بحث رو از آیه هفتم از جهت تفسیری پیگیری خواهیم کرد.